بسم الله الرحمن الرحیم. این که فرموده قاعده تکوینی اون از اون طرفش گفته شده که همونطور که با دیگران رفتار میکنی این نتیجه طبیعی و اثر وضعی دارد و اون اینه که دیگران هم همونجور با تو رفتار میکنن. اگر کسی به دیگری ظلم کرد این میمونه، یه جایی بهش ظلم خواهد شد. اون امر تکوینی است که از اون سمت وجود داره و این یک امر تکوینی اثر وضعیه. یکم اینه که اگر تو با دیگران به این شکلی که میپسندی با تو رفتار کنن رفتار کنی، اون وقت بعد دیگران با تو خوب رفتار خواهند کرد. بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که یکی از قواعد عامه و مهمه اخلاقی که مستند قواعد دیگر اخلاقی میتواند قرار بگیرد قاعده طلایی است که احبب لاخیک ما تحب لنفسک و کره له ما تکره لنفسک. بعد از چند مقدمه‌ای که اشاره شد پرداختیم به عمدترین ادله این قاعده در منابع اسلامی، که عمدترین ادله اینها در باب 122 از ابواب احکام العشره بود و باب 35 از ابواب جهاد نفس بود و غیر از این هم ابواب دیگری در همون ذیل باب 35 ارجاع شده که بعضیش در همین ابواب جهاد نفس و بعضیش هم خب همین است که اینجا آمده. حالا این از وسائل بود. ملاحظه کردید که تو این روایات ما بخشی را میبینیم که در کتب اربعه آمده و مخصوصاً اصول کافی آمده، در اصول کافی، در من لا یحزر و در اعمالی شیخ، اعمالی مرحوم طوسی و کتب متقدمین و کتب معتبر و از جمله کتب اربعه این روایت وارد شده با تعابیری که ملاحظه کردید و در نهج البلاغه هم آمده که تو اینجا که این چند بخش رو ما دیدیم تو وسایل این قسمت نهج البلاغه رو نیاورده. البته 3-4-5-6 حدیث دیگر هم ما الان مراجعه نکردیم. نمیدونم اون چرا در وسایل نیست، در عرض شود که بله در مستدرک اشاره به این روایت نهج البلاغه نامه شده، در مستدرک آمده که سندش هم آورده از کشف المحجن، از کتاب رسائل کلینی این وصیت رو از اونجا نقل کرده و همونی که در نهج البلاغه اینجا هم آمده، البته با یک کمی تفاوت در تعابیر و اختلاف نسخه. به این ترتیب 20 روایت حداقل در این مقوله وارد شده با همین تعبیر، با کمی تفاوت هایی که در بعضی از اونها بود و احتمالا در آیات هم بشود چیزی رو که نزدیک به این باشه پیدا کرد، گرچه به صراحت و وضوح نیست. و علاوه بر منابع شیعی در منابع عامه هم نقل شده که موجب تأکید مسئله احتمالا بشه. و افزون بر این ادله نقلی طبعا اینجا اون دلیل عقلی هم وجود داره، عقل هم این رو میفهمه به شکل مستقل، یک حکم قطعی داره که فی الجملهش قطعیه عقله که با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود. خب این از این مباحث مقدماتی و بعد هم ادله‌ای که میشود برای این قاعده آورد. حالا این میخواییم سریع رد شیم از اون برم وسوسه میشیم یه چیزهایی بزنم میاد نمیتونیم نگیم. مطلب اولی که اینجا وجود دارد این است که این قاعده یک قاعده اصیل با عرض شود که مضمون و محتوای مستقل، یا اینکه این قاعده در واقع انتزاعی است از قواعد دیگر، خودش اصالتی نداره، بیشتر جمع قواعد در یه عبارت مشترکی و انتزاعی از اون قواعده. خب این مسئله خیلی فرق میکنه. یک باره که میگیم نه، این قاعده داره به یک امر جامع اخلاقی مهم اشاره میکنه و اون جامع هم جامع حقیقیه و ذیل اون قواعدی قرار میگیره. این یه قاعده حقیقی است با بار مستقل، مضمون مستقل و فلسفه مستقل و جامع قواعد دیگره. این یک تلقیه. یک تلقی و تفسیر دیگر اینه که این قاعده خودش یک بار ویژه‌ای نداره. این در واقع برآمده از اینه که میگه دیگران را اکرام بکن، دیگران را احسان بکن، به دیگری غذا بده، مسکن بده، در سختی ها همراهش باش. این همه تعالیمی که در روابط اجتماعی در فقه و اخلاق ما هست، بخوایم یه عبارت کلی براش بسازیم، اینه که احبب لغیرک ما تحب لنفسک، اکره له ما تکره لنفسک. چی؟
یعنی این اصل بقیه از این
اون اولی تلقی اول اینیست که شما میفرمایید. دو تلقی و تفسیر وجود. یه تلقی اینه که این قاعده خودش مستقلن اعتبار داره و جامع بین قواعده و ریشه است، بقیه میشه فروع و شعب این قاعده. این که وقتی است که بگیم تو این قاعده یک مبنای فلسفی و حقیقی وجود داره که این قاعده را تولید کرده. تلقی دوم اینه که نه، این یه جمع بین متفرقاته. قواعد متعددی ما داشتیم، به شکل انتزاعی ما یک تعبیری از اینها میاریم. میگه اکرم الناس، اطعم الناس، نفس کربته و کذا و کذا. حالا اگه بخوایم یه جوری جامع حرف بزنیم اینجا به شکل یک جامع انتزاعی که هیچ ارزشی تو خود این مزامین و مفاهیمش نیست، اینه که میتونیم تو عبارت اینا رو جمع بکنیم به این شکل بگیم. این دو تلقیست که میشه از این روایت آورد. مؤید اون تلقی اول که شاید دریافت اولیه هم این باشه، این است که حضرت در اون نهج البلاغه فرمود اجعل نفسک میدانن بینک و بین غیرک. یعنی پشت سر این قاعده که احبب لغیرک ما تحب لنفسک، اکره له ما تکره لنفسک، این است که خودت را میزان قرار بده. این میزان قرار دادن هم یک پشت صحنه دیگری داره. پشت صحنه‌اش اینه که آدم‌ها همه یک طبیعتن، یک حقیقتن، همه ما از نفس واحده هستیم که در آیات هم داره خلقکم من نفس واحده و کرمنا بنی آدم و اینجور چیزی. شما همه از یک حقیقتید، همه هم دارای اون کرامتید که آیات به اون اشاره داره. وقتی که اینجور شد، اون وقت اجعل نفسک میدانم بینک و بین غیره، اگه بخوای تشخیص بدی که این کرامت مشترک را چگونه رعایت بکنی، این راهش اینه که خودت را، راه عملیش اینه که خودت را بسنجی، خودت را میزان قرار بدی. در حقیقت شاید درسته در مسئله این باشه که ما مثلا تلقی اول رو تقویت کنیم، یا حالا من تعبیر شاید ادقی بتوانم عرض بکنم اینجا اینه که که این دو تا تلقی هر دو نقص داره، یک تلقی سومی باید گفت. اون تلقی و تفسیر و قرائت سوم از این قاعده اینه که این قاعده یک مبنای فلسفیه داره و اون مبنای فلسفی همین است که گفتیم، انسان ها حقیقت واحدن، کرامت مشترکه دارن و همه هم در برابر اون صیانت از اون کرامت مشترک که متجلیه در این حقوق شده مسئولیت دارن.
حقیقت علم نفسی،
این یک حقیقت نفس الامری است که مبتنی بر اون کرامت و اشتراک انسان هاست در اون کرامت ذاتی که وجود داره و این قاعده مبتنی بر اون هست و داره یه شاخص میده. میگه برای این که در مصداقه آدم بفهمه که چجوری میتونه این کرامت رو در دیگران پاس بداره، در ارتباط با خود انسان طبعا انسان اون با نفسش هست، اون کرامت خودش رو پاس میداره، ولی برای دیگران چجوری تشخیص بدم و چطور برانگیخته بشم برای اینکه این کار رو عمل بکنم. میگه اجعل نفسکه میدانم بینکه و بین غیره. حالا اینا هم گفتن تو همین عبارت های این ویکی‌پدیا بود که این خصوصیت این قاعده اینه که یه کلیگویی نیست، همچنین یه میزان عملی میده دست طرف و تحریدش هم بالاست، برانگیختگی این بیان قاعده هم بالاست دیگه. اینجا هم گفتن میگه که یه وقتی میگی دیگران رو احترام بذاری، وقتی میگه همونطوری که دوست میداری خودت احترام بذارم به دیگران احترام بذار، این تحریض و تشویق بالایی در این عبارت حس میکنیم. بنابراین به نظر میاد که اینجا نه آن نه این، این که میگه احبب لغیرک ما تحب لنفسک، این یه پایه بنیادی داره، اون قواعد معاشرت با دیگران، اون پایه بنیادیش اینه که آدم ها و انسان ها از حقیقت واحده هستند و یک کرامت مشترکه ای دارن و اون رو باید پاس داشت. این پایه قاعده است که یک حقیقت نفس الامری است و یک فلسفه واقعی است داره، ولی مزید بر اون در اینجا برای اینکه اون رو تأمین بکنه میگه که در مقام تشخیص و عمل کارتو راحت میکنم، اجعل نفسکه میدانم بینکه و بین غیره، خودتو ملاک قرار بده تا راحت بتونی در مصداقها و تطبیقات تشخیص بدی. بنابراین اون تفسیر اول به اضافه این نکته که داره یک ملاک عملی به دست میده اون ظاهرن اولاست و نباید تصور کرد که این در واقع یه تعبیر هست که خودش از یک قاعده و حقیقت واحده نفس الامری حکایت نمی کنه، بلکه تجمیع قواعده. نه، این تجمیع قواعده شکلی و صوری نیست، این عبارت جامعه است که حقیقت نفس الامریه پشتوانه اونه و قواعد دیگر هم از این منشعب میشه، روحش هم اونه، کرامت مشترکه که هممون مثل همیم در اون و اون با صیانت بشه، اون کرامت مشترکه، اون شخصیت واحدهی که در انسان هست، اون ملاکه. و منتها این قاعده آمده براش یک شاخص گذاشته. پس این اگر بخوایم باز بکنیم قاعده رو به شکل یک قاعده نفس الامریه‌ای که منشعب میشه از او قواعد دیگه، اینه که کرامت شما و دیگران یکسان است، باید اون کرامت پاس داشته بشه، اون کرامت باید پاس داشته بشه. من چجوری تشخیص بدم کرامت، حفظ اون حقوق کرامت دیگری را؟ میگه ببین خودت چی میخوای. اون هر کسی روح به نفسی که داره یه توقعاتی داره از دیگران، میگه اون چی میخوای همون رو از دیگران برای خودت بخواه.
تو
احتمال دروغ بود تمام به ادامه سیدون جای نداره جمع بگیم یک دروغ
از این جهت که
خودش قاعده مستقلی به نفسش،
یعنی میخوام بگم این عبارت الان نمیشه بگیم یه قاعده نفس الامری ظاهرش، ظاهرش اینه که میگه برای اینکه به جای 30 تا 40 تا حرف دیگه زدن میگه احبب لغیرک ما توی بل نفسه، در این حد ممکن همین تفسیر دوم باشه که داره جمع متفرقات میکنه در یک عبارت شکلی، منتها که این تفسیر دوم خود میاره بالا، ولی میگیم که نه این یک پایه داره، پایش اون پایه‌ای داره که اون کرامت مشترک است، اونو که در نظر بگیریم اون وقت این میتونه بگیم نه یه قاعده واقعا نفس الامری جامعه، حقیقت نفس الامری جامعه داره، یعنی روح احبب غیرک ما تحب نفسک دو تا مطلبه، این عبارت روح و باطنش دو چیزه، یکی حفظ کرامت دیگران، کرامت مشترکه، حفظ اون چیزی که مربوط به اون شخصیت مشترک انسان هاست، اون بین تو و دیگران یکیه، اونو حفظ کن، این یک. دو اینکه برای اینم یه شاخص میذاره که خودتو ببین با اون دیگرانم رو بسنج. اگر میگفتیم که فقط این دومی است که داره یه شاخصی داره میده، این ممکنه بگیم قاعده به اون معنا نیست، یه روش داره نشون میده برای اینکه بفهمه آدم چه کار باید بکنه. روح احبب لنفسک لغیرک ما تحب لنفسک اینه که اکرم، احسن، نمیدونم چی کجا اینا، روش هموناست، اون تا توی عبارتی برای اینکه عمل رو تسهیل بکنه جمع کرده، ولی زن ممکنه یه خورده بره به سمت اون تفسیر دوم. ما میگیم این شکل اینجوریست ولی باطنش چیزیست که نه اون قاعده است، قاعده نفس الامریه دارای حقیقت جامعه بین این قواعد متفرقه.
در جوامع انتزاعی، یعنی جامعه انتزاعی، خصوصیتش اینه که سیر مجموعهاش رو هم توایان دارن. مثلا اگر ما میگیم که رعیت زیدن، دو تا زید دو تا حقیقت متباینن و یه جامعه انتزاعی براش برش کنیم، المسما مثلا.
خب بله، میگیم حالا من مثال بهتر بزنم دیگه، اکرم منفدار، منفدار هر که تو اینجا هست، این جامعه واقعی که نیست، اکرم منفدار میگه. اینجا ممکنه کسی بگه احبب لغیرک ما توی بنا نفسک، چندین نوع اقدام اینجا متصوره، میگه اکرم، نمیدونم ایزا نکن، اکرام بکن، چی اینا، اینا همه توی عبارت مثل منفدار جمع کرده، یه عنوان انتزاعی اینجوری که عنوان دیگه خودش یک حقیقت نفس الامریه رو حکایت
میکنه. با هم توازن ندارن، مشکلی که اون مسائلی که میفرمونی رابطه‌شون توایی نیست که جامعه بشه جامعه انتظاری، در جامعه انتظاری باید مثل مسادی با هم توایی
نداشته
باشه،
ولی
اگر یک مش اشتراکی داشته باشم
چه جامعه؟ ببینید اکرم منفدار اگر میگه که حالا بگیم اکرم مافدار هم باشه که حیوان و انسان و چی و هرچی هست، این عبارت الان نمیرسونه که این حج اکرام به یک حقیقتی که فلسفه‌ای داشته باشه تعلق میگیره، ممکنه که جهات مختلف داشته باشه، هر کدام روی وجهی، عنوان انتزاعی غیر حاکی از یک واقعیت در واقع مسانخه با این حکمه، اینه. یا اینکه نه، در اینجا ما همون کرامت مشترکه است و در واقع این میخواد بگه که اون کرامت مشترکه که بین تو و دیگران یکسانه است، اون رو باید حفظ بکنی همونطوری که برای خودت برای دیگران. اون تا میخواد یه ضابطه عملی هم دست بده که میگه اجل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیره. حالا ما در واقع حالا با این بیانی که در این بحث اول داشتیم میخواییم بگیم که این قاعده یه قاعده سوری و شکلی تجمیع قواعد نیست، یه چیزی بالاتره.
از ما بین جامعه حقیقی و جامعه انتظاری نقضه یا مشترک، یعنی یا یک بچه مشترک دارم یا ندارم.
بله.
دارم میشه جامعه حقیقی، ندارم میشه انتظاری. این مسئله سوم رو من درک میکنم چیه، یه به بالاخره یا دارن یا ندارن.
بله بله نه عرض میکنم بله ممکنه که کسی اینجوری بگه که احبب لغیرک ما تحب لنفسک، این خودش به مدلول مطابقی جامعه همون در واقع جمع متفرقاته، جامعه حقیقی نیست. اما وقتی که به روح مسئله برگردیم میگیم این داره اشاره میکنه به یه چیزی که اون دیگه جامعه حقیقیه و اون صیانت از کرامت مشترک است که اون یه فلسفه‌ای داره به جامعه حقیقی است. در واقع مدلول اولیه با اون مدلول پشت صحنه و مکشوفه متفاوته. اولیش ممکنه بگیم که یه جمع بین متفرقات کرده، اما در واقع میخوام بگیم نه، روحش یک جامعه واقعی است. این یک. دو هم این که خصوصیت این قاعده اینه که برای مقام عمل گره‌گشایی داره، یعنی ضابطه میده تو عمل، خودتو بسنج همه جا میتونی با اون بفهمی که چجوری باید رفتار بکنی.
عناوین دیگه موضوع مشی نمیتونی بگیم یه مثلا کنه هم ضابطه مشی رو به ضوابط
نفسه. نه همین احتمال دوم اینه دیگه که بگیم این یه قاعده است که حالت مشیر داره، یعنی خودش موضوع محمولش از یک فلسفه ای چیزی حکایت نمیکنه. در واقع 50 تا قاعده داریم، هر کدام یه فلسفه ای داره، این داره به اون اشاره میکنه.
خب این که ما میگیم که مثلا این نکته اصلی مقصد عمقی به تدرد کنیم پاسداشت کرامت مشترک انسان هست، این پس خوب میشه اون. حالا من چجوری میتونم اونو بیشتر؟
آره ما همینو داریم میگیم، میگیم این در واقع
مشکلی کنون راهنمای
امتثال. آره یعنی این داره یه مدلول التزامی داره که مدلول التزامیش اینه که اون کرامت مشترکه، اون رو پاسدار، اونو داره میگه به شکل مدلول التزامی. مدلول مطابقیش هم اینه داره یه روش داره میگه برای اجرای اون، یه روش برای اجرای اون که در مقام عمل آدم بتونه تشخیص بده. و عرض شود که این یک نکته است که در این روایت
ما یعنی شما نداشتیم، ما شک داریم بین این که این عنوان مشیر یا نه، اصل اولی نیست که ما این خودش به خودی خود مشمول حکم خودش به این موضوع نه مشیر به این.
اصل اولیه اینه، ولی وقتی که آدم ببینه که نتونه اون نکته‌ای پیدا بکنه که جامعه حقیقی باشه،
یه شاید خب خدا یه چیزی میدونه، ما نمیدونیم، ما ظاهر کلام.
ظاهر کلام چیه؟ ظاهر کلام بگی
اینه که در هر ظهوری بالاخره موضوع خودش
مهمه. نه ظاهر کلام اتفاقا اینجا اینه که میخواد بگه که برای اینکه یه تکالیفی داری اونا عمل بکنی، احبب لغیرک ما تحب لنفسه، اون راه برای این که چی انجام بدم میگه با این تشخیص بده که چی انجام بدی، اما چی انجام بدی دیگه تو این نیست. میگه ملاکش اینه که ما توی بل نفسه، اونی که برای خودت محبوب میداری برای دیگرانم محبوب و معمول بدار. این اندازش که نمیگه مشیره به چیزیست، این که موضوعیت داره. اون تا میخوام بینیم این قاعده واقعی است و این نفس الامری داره یا فقط همین یه روشه. ما عرضمون اینه که اینجا نه، یه قاعده واقعی پشتوانه اینه که اون کرامت مشترک است. این چی که مدلول التزامی و پشت صحنه و به دلالت اقتضایی داره اونو بیان میکنه، به دلالت اقتضا.
تو جفت درخت میدید بیان، اگر ما فکر کنید تقسیم سنایی عوامر ارشادی و مثل و مقابلش
مولوی
ارشادی به اون معنایی که امیر خودش مستقل نه چیز نیست، مورد نظر نیست، مثل مثلا اتیولدا.
بله
اونجوری اگر ما بخواهیم بکنید این تو دسته ارشادی ها قرار میدید، در واقع احبب لنفسه که خودش مستقلن یک خطاب چیز نیست، یک روش برای امپیم، یعنی
بله دیگه
بیان برای چگونگی امتصال.
حالا ما میخواییم بگیم که این روایات یه مدلول التزامی داره و اون مدلول التزامی قاعده حقیقی جامع حقیقی است که صیانت از کرامت مشترک است. این مدلول التزامیشه. مدلول مطابقیش هم یه روشه برای اعمال قواعد اخلاقی، برای اعمال همون صیانت مشترکه، حفظ و صیانت از کرامت مشترکه.
این که فرمایید شاید این مناقشه بشه به این بحث مفهوم التزامی، مفهوم التزامی معنیش که این ملازم میشه، در حالی که یه فرض هم هستش که اون طرف مقابل یا اون موجود مقابل این کرامت مشترک رو نداشته باشه، یعنی در فرض که این موجود پستی باشه، حتی مثلا حیوان.
این که کار به حیوان نداره آخه، این که حیوان نمیدونم، این که کار به حیوان نداره آخه، یه چیزی میگید که اون وقت ذهن نمیذاره مدلول بگید.
قاعده ملازمه با اون کرامت مشترک نیست.
اما چرا نیست؟
به خاطر که فرض داره.
چه فرضش چیه؟
فرض داره که شما
غیرو فرافر از غیر انسانی.
نه نه نه، اون که قطعا نیست. نه نه اون که فقط حالا تو یکی دو مورد غیره کم داره، اون غیر به معنای عدم ملکه ایست، غیری که با تو مسانخت داره، یعنی انسان.
از این مفاهیم الفاظ خارج شده، میخوام یه ملازمه رو استفاده کنم. فهمید این ملازمه، میخوام بگم تو ملازمهش شاید این مهم بار پیش بیاد که این قاعده من نازم به این نیستش که اون طرف هم کرامت داشته باشه، حتی اون طرف پسترین پسترها باشه، اما تو در مقام اول باشون دیگه برد این ملازمه رو میخوام.
بله حالا یعنی احتمال عقلیش و چیزی هست دیگه، میگه پسترین چیزه ولی تو از باب ترحم چه کن؟ ولی نه، ما میخوام بگیم این تعبیر و این سیاقات اینا همه ناظر و این که میگه این حقوق مشترکه چی اینا مجموعاً که ببینی در واقع میخواد بگه که اون کرامت مشترکه وجود داره که باید اون رو صیانت کرد. بله نه، حالا به یه تعبیر انتزاعی خشک و خالی از این جایی اومده باشه اینجا، بله همین است که شما فرمه ملازمتش نیست، ولی با مجموعه قرائن و شواهد اینجور میشه. بله قطعاً با قرائن و شواهد دیگه به این
خودش ملازمه نداره،
خودش بله. اگه این جمله رو خشک و خالی و عریان از اون عالم غیب بیاد بندازی اینجا بدون هیچ قبلی بعدی قرینه، بله ممکنه بگیم نداره، ممکنه
بعضی از تعبیرات طبعاً خشک بود، بعضی از روایات از زید.
نه کدوم تعبیر خوش بود بگید، یکیش بگید.
همین که صرفاً گفته بشه اون چرا که برای خود می‌پسندید.
نه آخه هیچ کدوم صرفاً اینجوری نیست، همش توی بافت کلی یک قرائنی داره، اینجوری مجرد و خشک نیستش کدومش. بنابراین این قاعده به عبارت دیگه میخوام بگم که اگر داره فقط یک ملاک میده برای اجرای قواعد دیگه، این وقت یه ام القواعد نمیشه، این میشه یک روش برای اینکه آدم قواعد دیگه رو اجرا بکنه، اگر اون مدلول التزامی و اون روح رو در اینجا نگیریم. این دیگه قاعده ام القواعد به لحاظ محتوایی نمیشه، بلکه یه قاعده روشی است برای اجرای قواعد دیگه. این خیلی فرق میکنه دا، این یک روش عام و مشترکی است برای اجرای قواعد دیگه، که برای اینکه اون قواعد خوب بتونی اجرا بکنی و بدونی خودتو ملاک قرار بده، میخوای اکرام بکنی، احسان بکنی، چی 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 اینا چی جوری و چه نحوه‌ای، میگه که ببین خودت چی میخوای همونا اجرا بکن برای دیگران. این شکل میشه. ما میخوام بگیم این نه، یه مدل التزامی داره و بار مضاعفی داره که فراتر از ارائه روش به ظاهر مشترک و قابل به کارگیری در همه و قواعد دیگر هست.